بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العلي العظيم. توفيق است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. در طی ایام و مناسبت گذشته سوره مبارکه شعرا را بازگو می کردیم و الان امشب این بخش پایانی سوره است که محضر مبارک عزیزان تقدیم می شود. دیشب در ادامه بحث که اشاره شد دو اتهام جدی رو در اینجا حضرت باری تعالی پاسخ گوست. نخست آن که گروهی معتقد بودند که پیامبر این اتهام رو بر او می زدن که کاهن است، اگر سخن از گذشته و آینده می گوید لحن او سخن غیب گویانه یا پیشگویی است، مانند کاهنانی است که جامعه عرب می شناسد اینها رو. اینها کیهند؟ کسانی که مدعیان ارتباط با جن و شیاطین جنیه هستند و از شیاطین اخباری رو می گیرند و به مردم منتقل می کنند و بازگو می کنند. خواندیم که فرمود هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، می دانید این شیاطین با کدام کس مرتبطند؟ از سنخیت غافل نشید، باید بین ظرف و مظروف تناسب باشد. شیاطین فرود می آیند بر دنها و جانهای ناپاک و ساوس خودشون را در محیطهای تیره و پلشت وارد می کنند، بر افاک عصیم، دروغ زنان لافزنی که اینها سقوط کرده در اسیان و در ورطه انحطاط و انحرافند. که یلقون از سمه و اکثر هم کاذبون، که وجودشون رو می سپارند به وساوس شیطانی و اینها به طمع ورزی های مختلف مادی و دنیوی خودشون این ارتباط رو با جامعه برقرار می کنند. این بزرگ انسان الهی یک مسیر و کانال بیش ندارد. قلب پاک او آماده نزول فرشته وحی الهی است که نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین به لسان عربی مبین، که شرح اون رو در نوبت‌های پیشین بازگو کردیم. به دنبال اون فرمود و شعرا یتبعهم الغاوون، گفتیم که اتهام دومی که مطرح می شد نسبت به ساحت مقدس پیامبر، که این اتهام بسیار جدی در حدی که این سوره رو خداوند نازل کند برای این بحث، نه فقط در سوره مبارکه قلم، نه در سوره مبارکه یاسین و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له بفرماید، ما در سرلوح و سرمش به کار این پیامبر شعر را قرار ندادیم، شایستگی ندارد برای مقام او اساسا که وارد این مقوله شود، بلکه در اینجا به شکل جدیتر و کاملا صریح خداوند سبحان این سخن رو بازگو می کند و پاسخ این اتهام رو می دهد. اما اشاره شد محضر مبارک عزیزان و استدعا می کنم که التفات جدیتری بفرمایید، همونطور که مطرح کردم پایان عرض دیشب. این اتهامات و این مطالب چیزی بوده است که در طول تاریخ همینها نه بیشتر از این رو دشمنان اسلام و پیامبر بازگو می کردند. اون چه در این صد سال اخیر و سده اخیر مطرح شد نسبت پیامبر و شخصیت او و وحی او همان بود که در سخنان و مطالب مشرکان مکه میابید که خداوند گزارش اون رو میگوید و میگوید که در طول تاریخ مسلمانان بدانند قصه یکیست، حجمه ها یکیست نه بیشتر، ممکن است آب و تاب اون، لحن و بیان اون تغییر و تبدیل کند به لحاظ زمان و سبقه ها و رنگ ها پیدا کند، اما ماهیت و حقیقت یکیست و بیش از این نیست. و همین اتهام شعر که پیغمبر مکرم اسلام زده می شد، اشاره کردیم که ما دو معنا برای شعر داریم. یه معنای ابتدایی که عزیزان می شناسید، یعنی سخنی که آهنگین است، موزون. اساسا نظم در لغت نقطه مقابل چیست؟ نثر. دانه تسبیح رو میگیرید، تک تک این رشته های مروارید رو، این رشته های تسبیح رو وارد میکنید، کل این میشه منظومه، یعنی چیده شده. حالا این نخ پاره میشود، دانه دانه میریزد، میشه منصوره، میشه نفر، یعنی سخن پراکنده. هیچ حاجتی نیست که آهنگی وزنی قالبی به اون ببخشید. آزادانه مثل الان که گوینده سخن میگوید، با شما عزیزان مطلب رو در میان میگذارم، تابع هیچ وزن و قافیه ای و هیچ بحری از بحور سخن گفتن شاعرانه نیستم. الان من دارم آزادانه سخن میگم، این نفره. اما نوع دیگر نه منظومه است، همان که خاطر ذهن شما از شعر کلاسیک پارسی هم همین است. از بزرگان و نام‌آوران میدان شعر شما همین رو میشناسید که اینها کاخ نظم بلند افراشتند، به تعبیر حکیم بلند آوازه طوس. اینها اومدن سخن منظوم گفتن به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. به زیبایی تمام آمده است، به نظم کشیده است، کلام رو برشته در آورده است، دونچنان میگوید که گوش نواز و دلنشین است. این میشه سخن موزون، این یه معنای شعر است. پیامبر در طول عمر خیش سخن موزون نگفت، از این جنس بر زبان جاری نکرد و قرآن هم از این نوع نیست. یعنی هیچ جای قرآن تابع قواعد نظم در زبان و ادبیات عرب نیست. حالا ممکنه بر حسب مطابقت لفظی و کلامی شما بگید نصر من الله و فتون قریب، مفتعلون مفتعلون مفتعلون، یا آهنگی این چنینی ببینید، اما قرآن در تقسیمات، در تقسیمات منظوم قرار نمیگیرد. این سخن نفره، یه سخنی است که آزاد گفته میشه بدون رعایت هیچ قالب وزنی و بحری. پس پیامبر رو نمیتوان متهم کرد به این که تو شاعری، یعنی سخن منظوم میگویی، یعنی سخن موزون و آهنگین میگی. نه، این نبوده است. معنا چیز دیگری بود. اگر به پیامبر اتهام شعر می‌زدند، علت چیز دیگری بود که اشاره شد، گفتیم. و متشکرم از توجه و التفات عزیزان به این قسمت از سخن، که سوال‌های بعدی هم که دیشب می‌شد، اون یه پنجمی رو که من اشاره نکردم مکرر دوستان سوال کردند، اشاره کردیم که یونانیان می‌گفتند در منطق خودشون، در منطق ارسطویی، که شیوه‌های انتقال کلام 5 گونه است. با مخاطب میشه 5 نوع دیالوگ برقرار کرد. یک، این که شما سخن رو به گونه‌ای می‌گویید که مایه اون صغرا کبرا نتیجه قیاسات درست منطقی است، برهانی سخن میگویید، این برهان است. بهترین شیوه سخن گفتن، البته با مخاطبانی که تحمل برهان داشته باشند و پهنای ذهنی اونها آماده پذیرش سخنان استدلالی و برهانی باشد. نوع دوم سخن گفتن خطابی است. خطاب آن است که مایه خطابه رو مشهورات، مقبولات، اون که در ذهن مردم آشناس براشون، لطافت دارد، ادبی است، نثری است، نظمی است، حکایتی است، قصه ای است، درایتی است، این نوع سخن گفتن رو یونانیان خطابه میگفتن. مایه پس چنین چیزی است. نوع سوم جدل، سخنی که مایه اون مسلمات اندلخصم است، یعنی مطلب رو از طرف مقابل گرفتن، اون چه برای او مسلم قطعی است، باور اوست، با مطلب و باور خود مخاطب، مخاطب رو بر زمین زدن و محکوم کردن. نام این جدل و مجادله بود. چهارمین نکته‌ای که مطرح می‌کردن شعر بود. پنجمین سفسطه بود. این پنجم سفسطه، یعنی بازی دادن ذهن مخاطب. یعنی به گونه ای الفاظ و عبارات رو گفتن که فریب ذهنی و دغلکاری در ذهن مخاطب نقش بندد، بپذیرد یه چیزی رو که خلاف واقع است. خلاف واقع رو واقع کردن در ذهن مخاطب رو سفسطه می گفتن. این هم یه هنر بود برای انتقال کلام. اما اون چهارمی که شعر بود، یونانیان تعریف شعرشون اون تعریف نبود، یعنی تعریف این که سخن منظوم باشه اصلا نبود. شعر در نزد یونانیان یعنی کلامی که مایه اون صرفاً از قوه خیال انسان سرچشمه میگیرد، سخن مخیل، سخنی که خیال انگیز است، هیچ دخلی و ربطی به واقعیت بیرونی ندارد. اصلا جایگاه این شعر عالم بیرون نیست، صدق و کذب نداره، این اصلا کار ذهن است و خیال و بافته ها و منسوجات ذهنی. لذا هرچه غیر واقعی تر باشد، هرچه خیال پردازانه تر باشد، اگر یک رو هزار کنی شاعرتری، هر مقداری که قلوب به شاعرانه بگویی شاعرتری. کار به اونجا بکشد که همان گونه که اشاره کردم، بر شعر مپیچ و بر فن او، چون احسن هاست اکذب، چون اکذب هاست احسن او. همان که حکیم بلند آوازه نظامی گنجوی بازگو می کند و به فرزند خود توصیه می کند. این صور خیاله، این امیجریست، یعنی چیزهایی که خیال انگیز در ذهن انسان می آید بازگو می کند. دیگه نه ضمانتی دارد، نه ربطی به وقوع خارجی دارد، هیچ ضابطه ای حسابی و کتابی هم در این کار وجود ندارد. آن اتهامی که به پیغمبر مکرم اسلام زده می شد این بود عزیزان، به دو انگیزه. از اینجا بحث رو من شروع می کنم که بسیار جدی توجه بفرمایید. به دو انگیزه به پیغمبر این اتهام زده می شد. یک این که کسانی که هوشمندانه این اتهام رو به پیغمبر می زدن می خواستند این جمله رو بگویند که مطالبی که فرزند عبدالله می گویند هیچ ثمره بیرونی ندارد، ربطی به جهان خارج نداره، اصلا به واقعیت زندگی انسان مدخلیتی ندارد. اون چه میگوید از نوع این تعریف دوم شعر، سخن خیالی است، این مینشیند، قوه خیال قوی دارد، چون شاعران شعرگوی این چنینی میپردازد بافته ها و منسوجات ذهنی خودش رو به عنوان سخن خدا و وحی الهی بر جامعه القا میکند. این مدعای جماعت بود، یعنی این رو پیگیری میکردن، میخواستن سخن پیامبر رو از عرشی بودن، از این که نزل به روح الامین، از این که وحی و تنزیل و آمدن از سوی خداوند باشد، بدل کنن به یه مقوله بشری. این یه مقوله بشری است، اون هم ساخته ذهن یک انسان خیال پردازی که نبوغ ذهنی هم دارند، این بافته ها و منسوجات ذهنی خودش رو که هیچ دخلی هم به جهان خارج نداره، اینها هیچ به صدق و کذب بیرونی کار ندارد، فقط جای اون خیال پردازی ذهنی است، بازگو میکند به عنوان وحی الهی، دیگه تمام وحی فروکش کند و به زیر آید. این یک. دومین هدفی که از این اتهام داشتن این بود، این رو هم بسیار توجه بفرمایید. در زمان نزول قرآن شاعران جایگاه خاصی در جامعه دارند و طبقه شناخته شده ای هستند. یعنی هنگامی که نگاه میکنید از ابزارهای مهمی که تمام قبائل عرب و رؤسای قبائل عرب همیشه کنار دست خودشون به عنوان بازوی توانمند خودشون داشتن، یه شاعر بود. شاعری که با قدرت تیز شعرش و با شمشیر برنده شعر آنچنان به جان دیگران و دشمنان این فرد می افتاد و آنچنان این ممدوح خودش رو به اوج می رسانید، بالا می برد، بدون هیچ ضمانتی، بدون اینکه پاسخگوی سخنش باشد، در نهایت مداحی و چاپلوسی سخنش رو بازگو می کرد و هیچ ابایی نداشت که هیچ رو همه چیز کند، از یه انسان پست یه تابوی بزرگ بسازد و دیگران رو به زیر بکشد و تمام هستی انسان‌ها و فضیلت دیگران رو نابود کند. این کار شاعران در جامعه عرب بود. به آبروی هیچ کسی رحم نمی کردن. اینها اگر به جا می رسید، من نمی توانم الان خدمت عزیزان بازگو کنم مفاد شعر جاهلیت رو. اونهایی که کم امت نکه یا جریر و خالته، نه امهی برای کسی می گذاشتند، نه خاله، نه ناموسی، نه خواهری، نه مادری، تمام زیبایی های جنسی ناموس دیگران رو به اشعارشون می کشیدن، 50 بیت شعر می گفتن فقط در زیبایی ناموس مردم و این بر سر زبانها خوانده می شد در کوچه بازارها. این کار شاعران بود. این شاعرانی بودند که نی و کل شاعر من البشر، شیطان و هو انسا و شیطانی ذکر. این شاعر عرب میگوید تمام ما شعرا، همون شاعر جاهلی است، میگه تمام ما شعرا یه شیطانی داریم که بر زبان او، بر زبان ما او شعر میگوید، اما شیطان همه شعرا زن است ولی شیطان من مرد است، لذا من قوی تر میگویم، لذا من شیطانی تر سخن میگویم. این فرهنگ شعر است، این محتوای شعر جاهلی است در صدر اسلام. و این شعرا گاه اونچنان بودند، هجوها میگفتند عزیزان، اینها هجوها میگفتند که حتی در مورد نبی مکرم اسلام مواردی رو داریم که بعد از اینکه بالاخره کار اسلام شروع شد و پیامبر دعوت خودشون آغاز کردن، هنوز ابتدای کار بود، بعض از این شعرای دست پرورده جاهلیت و نان به مزد خورده، قلم به مزدها، هجوهایی در مورد پیامبر کردن که حکم قتل اینها صادر شد در این حد. حالا اینها نخوندنیست نگفتنیست که چه میگفتند و چه مطالب مستهجنی رو بر قلم خودشون به عنوان شعر و بر بیان خودشون به عنوان شعر جاری میکردند. یعنی شاعران یه شخصیت‌های منحطی بودند، یه انسان‌هایی که هیچ بندی، قیدی، ادبی، اخلاقی در وجود آنها دیده نمی‌شد در فرهنگ جاهلی. اینها ابزاری بودند برای به قدرت رساندن، به زیر کشیدن، که البته می‌دونیم متأسفانه در طول تاریخ این بعد شعر هم منتقل شد. ادب پارسی هم گرفتار این آفت شد، در کنار نام‌آوران میدان شعر که سخن آنها عین منظوم بودن آهنگین، اون ریتم و آهنگ زیبای خودش رو اونچنان دارد که هر سخنی رو که شما بخواهید بر دل بنشیند و بماند در قالب شعر هنگامی که میگویید، اون شعر تری که به نوعی سروده می شود و گفته می شود، خاطر رونچنان نوازش می دهد که نگاه می دارد این مطلب رو در ذهن. اما یکی از آفتهای مهمی هم که در ساحت شعر پارسی هم پیش آمد همین فرهنگ و انعکاس این بود. جانی که شنیدم که از نقره زد دیگدان، ز زر ساخت آن آلات خان عنصری. شنیدم که عنصریه ملک و شعرهای دربار سلطان محمود غزنوی دیک پایه خانه خودش را از طلا و نقره ساخت به دلیل سلاح‌ها که می ستاند. سلطان قاضی جنایتکار را که 20 سفر به هند می کند و به خاک و خون می کشد ملت هند رو به عنوان جهاد فی سبیل الله، اونچنان مدح و ثنا می کند که از هر نبی یا وصیی بالاتر ببرد. این چاپلوسی های متملقانه بود که دامن شعر فارسی را هم ملوث کرد در زبان بعض از این متملقان. البته بزرگانی هم در طول ادب پارسی بودند که لب به چنین مطالبی نگشودند و ممدوح اینها جز فضیلت و حقیقت چیز دیگری نبود که اون ارکان و استوانه های اصلی شعر پارسی رو میتوان چنین ستایش کرد و نام برد. پس دو علت داشت گفتن این اتهام به پیامبر. یکی این که میخواستن سخن پیامبر رو از عرشی بودن، الهی بودن، وحیانی بودن بدل کنن به یه سخن زمینی خاکی، اون هم از جنس خیال بافانه. حتی شما در محاورات خودمون همین اصطلاح رو دارید عزیزان، در محاورات فارسی خودمون به یک کسی که میبینید سخنش خیلی بی اساسه میگید چی؟ میگید شعر میگی؟ یعنی سخنه؟ بی هوا، بی استدلال، بی پایه. این استعمال دوم شعر حتی در زبان فارسی ما هم جا افتاده است و این رو میدانیم. پس علت گفتن یک این بود، میخواستن این عرشیت رو به زیر بیاورن و وحی رو مورد خدشه قرار بدن و از بین ببرن. دوم اشاره کردم، میخواستن شخصیت پیامبر رو در حد یه شاعر قلمداد کنن که اصالتی نیست، جایگاهی نیست و پایگاهی برای این شخصیت وجود ندارد، به دلیل اینکه اصالت وحی به اتصال و ارتباط اون با قدسیت و لاهوتیت الکبراست، به دلیل اینکه سرمنشأ اولیه وحی نا انزلناه فی لیلة القدر، به دلیل آن است که انزال الهی است، فرود آمدن از سوی خداوند بر قلب نازنین ختم رسولان محمد مصطفی است. لذا این اتهام رو میبینید که به زیبایی در اینجا ذات حق بازگو میکند. در اونجا در سوره مبارکه یاسین هم فرمود و ما علمناه الشعر. کار این پیامبر از این پنج قسمی که شما میگویید شعر نیست، او حکمت دارد، موعظه دارد، جدل دارد، اما شعر و سفسطه در کار او معنا ندارد. ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. این سه اسلوب رو پیامبر داره. سخن برهانی میگوید، به موعظه خطاب سخن میگوید، جدل را هم در جای خیش دارد، اما شعر در کار این پیامبر به معنای یونانی اون وجود ندارد. شعر در کار این پیامبر حتی به معنای سخن موزون هم نمیگوید که خلطی و اختلاطی پیش نیاد و مزج و ترکیبی در ذهن کسی نباشد و صحت نورانی سخن او بدل نشه به سخن بشر، به یه ادراکات بشری. یه انسان نشسته است و یه لطافت روحی پیدا کرده است و یه خیال بافی های ذهنی، یه قوت ذهنی پیدا کرده و مطالب خودش رو بازگو میکند و مطرح میکند. نیست مگر آن که این اتبع الا ما یوحا الیه، اون وحیی که خدا بر او نازل می کند، تبعیت اون می کند و یه سخن و یه کلمه نمی تواند فزون کند بر آن یا بکاهد. او مبین سخن الهیست. فلا تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر تقبل کنه این پیامبر یه کلمه بر اون که به اون می گوییم بیفساید یا بکاهد، شاهرگ گردن اون رو می زنیم. لقطعنا منه البتین، این ناب به سخن الهی بر زبان او جاری می شود و منتقل به جامعه. حالا این کلیت مطلب رو با اون مقدمه‌ای که گفتم تکمیل کردم امشب محضر مبارک عزیزان، میریم سراغ خدا یاد. پس اشاره شد که دو نکته، یک خود محتوای شعری، دوم شخصیت شاعر مراد اینها بود. می‌خواستن محتوای وحی رو تنزل بدن، شخصیت پیامبر رو هم در حد شاعر در زمان خودشون بازگو کنن. و شعرا و یتبعهم القاوون، پاسخ این چنین است. سه نکته رو خدا مطرح می‌کنه. این که شما چنین اتهامی رو و چنین مناسبتی رو بین پیامبر و شاعران این عصر و زمان برقرار میکنید، چشمتون رو باز کنید. شعرا رو وقتی نگاه میکنید، یتبعهم القاوون، تبعیت میکنند از ایشان قاوون. من اینجا باز هم ناچارم این توضیح رو بدم خدمت دوستان عزیز. ما در منطق دو گونه قضایا داریم، یک قضایای خارجیه داریم، یک قضایای حقیقیه داریم. قضایای حقیقیه یعنی اینکه آب در 0 درجه یخ می‌بندد، در 100 درجه به جوش می‌آید. این قضیه حقیقی است، یعنی هر آبی که در عالم باشد چنین خواهد بود. این میزان، این حد اکثر و حد اقل دو در این انجماد و در ذوب شدن دارد. چنین حالتی در آب وجود دارد. این یک قضیه حقیقیه کلیه است. اما یه قضایایی داریم که ناظر به یه شرایطی است. به اینها میگن قضایای خارجیه. کل دار فی البلد انهدمت، در فلان شهر زلزله آمده است. بعد میگن تمام خانه هایی که در شهر بود نابود شد. یعنی در همه شهرها؟ یعنی در تمام زمانها؟ نه، این شهری که زلزله در آمد خانه های اون ویران شد. کل من فی العسکر قتل، همه اونهایی که تو سپاه بودن کشته شدن. این قضیه یعنی چه به قول منطقی ها؟ یعنی اونهایی که در این سپاه مورد نظر ما بودن کشته شدن. به اینها میگن قضایای خارجیه، یعنی یه مصداق بیرونی دارد. و شعرا او یتبعهم القاوون، این چه قضیه‌ایه؟ خداوند داره قضیه حقیقیه مطرح میکنه یا قضیه خارجیه؟ نشانه ها و علائمی که به دنبال می آید روشن می کند کار رو. این شعرایی که پیامبر رو شما نسبت شعری به او می دهید و چنین می گویید، اینها یتبعهم القاوون، اینها کسانی هستند که قاوون تبعیت اینها می کنند. قاوون رو در همین سوره گفتیم، از ماده غی، قد تبین الرشد و من الغی. قوایت یعنی سرگردانی و تحیر، بی هدفی. اون انسانی که هیچ هدفی رو در زندگی تعقیب نمی کند، این سو اون سو پرسه می زند، راهی رو نشناخته است، به حقیقتی واصل نشده است. شاعران رو اگر نگاه کنید، یه راه شناخت شخصیتشون اطرافیانشون، اونها که تابع اینها هستند، پی اینها می گیرند. اینها کسانی هستند که پی اینها و اطراف اینها رو کسانی گرفتن که هیچ به حقیقتی دست پیدا نکردن. یک گمراهان پرسزن این سو و اون سوجویی هستن که یه هیاهو و قوقایی و آشوبی در دل اینهاست که به هیچ آرامش و قراری نرسیدن. اینها قاوون و گمراهانند. پی اینها رو میگیرن و سخنان خیال انگیز و سخنان پر از مدح و ننگ و به نوعی مذمت و حجب و هجاء اینها رو منتقل میکنن و بازگو میکنن. و شعرائی اتباعهم القاوون، آیا پیروان این پیامبر چنین کسانی هستند؟ آیا انسانهای بی هدف، سرگردان، بدون مقصد، یا انسانهایی هستند که میدانند انا لله و انا الیه راجعون؟ انسانهایی که در زندگی هدفشون مشخص، مسیر رو یافتن، میدانن برای چه زندگی میکنن، برای چه سخن میگوین، برای چه مینوشند و میخورند و مراوده برقرار میکنن. انسانهایی که معنیدار زندگی اونها، انسانهایی که براشون تعریف شده است حسن، قبح، زشتی، زیبایی، ایمان، کفر، شرک، توحید، اینها قاوون نیستند. پیروان این پیامبر، اون کسانی که پی این رو گرفتن، خواسته ای که از اون دارن به تکامل رسیدن وجودشون و به حقیقت رساندن صفات انسانی و خصال وجودی اینهاست. اینها پی این پیامبر رو گرفتن که این پیامبر به جایی برساند اینها رو. اینها اومدن دنبال این که از تبتل تا مقامات فنا برسن، به اوجی، مقامی، فضیلتی و قد افلح المؤمنون رو احراز کنن، اومدن به فلاح و فوز برسند. اینها غاوون نیستند. و شعراء یتبعهم الغاوون، این یه نشانه. دوم، الم تر انهم فی کل وادن یهیمون، این شعرایی که شما نسبت شعری بین اونها و بین پیامبر برقرار میکنید، اینها فی کل وادن یهیمون، اینها در هر میدانی یهیمون. کلمه یهیمون از ماده هام و هیام میآید و هائم، هنگامی که شتر حد افراد عطش دارد، یعنی دیگه اون شتر به حدی رسیده که دیگه مدت هاست آب نخورده است، یه حالت جنون به این حیوان دست میده، این سو میزند، اون سو میزند، همه طرف رو میرود تا خودش رو به یه جایی برساند، به در و دیوار خودش رو میزند. این رو میگن الابل الهائم، این میشه هیام. علم ترن هم فی کل وادن یهیمون، آیا این شعرهایی که شما میگویید نمیبینی ها جد شخصیتی و کلامی چطورند؟ امروز در دامن یکی، فردا در دامن دیگر. امروز مداح این رئیس قبیله هستن، فردا مداح اون دیگری. امروز مذمت این میکنن، فردا مذمت اون میکنن. نه قراری دارند، نه ثباتی دارن. اینا مخلص بادمجان نیستن، به تعبیر اون ضرب المثلی که شنیدید. اینها میدانن چه بگویند، چه کسی رو مورد مدحشون قرار بدهن که برسد منافع اونها، تأمین شود منافع اونها. تابع حقیقت واحد مشخصی نیستن، مسیر معینی رو طی نمی کنن. یمیلون مع کل ری، اتباع کل نائق، هر سو که باد آید همان سو چارشاخ می زنن. اینا هر طرف که منافعشون باشد سیر میکنن. علم ترنهم فی کل وادن یهیمون، آیا نمیبینی اینها این تزلزل و بی‌ثباتی شخصیتی رو؟ اما این شخصیتی که شما در مورد اون دارید سخن میگویید، اون کسی است که فرمود والله به خدا سوگند اگر خورشید رو در دست راست من قرار بدید و ماه رو در دست چپ من قرار بدید، به علی القزیم که یک قدم از آن چه گفتم تا آخر عمر عقب نشینی نمی کنم، چه قولوا لا اله الا الله تفلحوا. هیچ وادی دیگری رو طی نمی کند جز وادی یار، به کوی دیگری قدم نمی زند جز به سوی خداوند، به کسی دعوت نمی کند جز به خدا، ذم و مدح نابجا ندارد جز در مسیر الهی. علم تر انهم فی کل وادن یهیمون، پیروان اون رو که نگاه می کنید، پیروان واقعی و مؤمن او، همانهان که ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اینا هم مسیرشون رو شناختند، با تمام استقامت، با پایداری و مقاومت جان میدهند و سر میدهند و شرافت و ایمانشون رو نمیدهند. اینها چنین انسانهایی هستند. اینها شطور تشنه سرگردانی نیستن که این سونسو بزنن. اینها به طمع این و آن خودشون رو کوچک و حقیر و پست نمیکنن، چاپلوس و متملق زید و امر نمیشوند که بخواهند چنین سخنانی را بگویند. اذا مدح الشقی اهتز عرش الرحمن، می بلرزد عرش از مدح شقی، بدگمان گردد ز مدحش متقی. اینا که اهل این مقولات نیستند، مسیر دانسته و روشن، با مقاومت در همون وادی خیر و صلاح خودشون حرکت میکنن. سوم، و انهم یقولون ما لا یفعلون، این شعرای این چنینی که شما میبینید که شخصیت های اونها موجه نیست،
مقوله سخن و حرف اینها هیچ ربطی به واقعیات ندارد، اینها تابع یه حقیقتی نیستند، کسی رو به جایی نمی رسانند، زندگی سازی برای کسی نمی کنند، اسلوب و روش زندگی به کسی نمی دهند، دنیا و آخرتی رو آبادان نمی کنند برای کسی. اینها و انهم یقولون ما لا یفعلون، سومین ویژگی که دارن آن است که اینها میگویند چیزهایی را که عمل به آن نمی کنند و اعتقاد به آن ندارند. اولین ویژگی این پیامبر آن است که آمن الرسول به ما انزل الیه، آمن الرسول به ما انزل الیه، به تمام وجود مؤمن است، اول خود او به آن چه میگوید. دیشب خدمت عزیزان اشاره کردم و امر اهلک به صلاح واستبر علیها، اولا پیامبر خودت و اهلت، اونگاه و انظر عشیرتک الاقربین، بعد نزدیکانت، بعد سرزمین مکه، اونگاه تمام بشریت. شأن پیامبران الهی این بوده است، نسخه این که برای انسانها میپیچیدند، اگر خودشون عامل به آن نبودند نمیگفتند، لب باز نمیکردند. این ویژگی این مردان الهی و یکی از وجوه تأثیر سخنشون بوده است که تا به گفتار خود عمل نکنند، هیچ در دیگران اثر نکنند، ترک دنیا به مردم آموزند، خیشتن سیم و غله اندوزند. مؤمن به آن چه می گفتند، پایدار در آن چه می گفتند. اینو در نهج البلاغه نگاه کنید، این پیامبر کسی است که علی شیر مرد صحنه هیجا، مرد توانمند و نیرومندی که بازوی قدرت اسلام است، میگوید و کنا نلوز و به رسول الله. گاه تو صحنه های نبرد ما مسلمانان به پیامبر پناه میبردیم، یعنی کسی که در میدان نبرد خود او از هر مجاهد و مبارزی مجاهدتر است و از هر مبارزی جدیتر است. مؤمن به آن چه میگوید، معتقد به آن چه میگوید، عامل به آن چه میگوید. و انهم یقولون ما لا یفعلون، این جماعتی که شما میشناسید هر رتب و یابسی بر زبانشون جاری میشود اما ضمانتی ندارن، تعهدی به حرفشون ندارن. اینها چیزها میگوین که اصلا به اون نه اعتقادی دارن، نه عملی دارن، نه باوری دارن. آیا چه تناسب و سنخیتی بین این وجود نازنین و شریف، این شخصیت پیامبر الهی و این جمع و جماعت شناخته شده بیرونی میدانید و میشناسید؟ پس در میان این سه نکته‌ای که مطرح شد، خداوند سبحان دقیقاً بازگو میکند که شخصیت این پیامبر از جهت شخصیتی هیچ سنخیتی با این گروه ها نداره، پیروان او از این جنس و دنس نیستند که پی این شاعران را گرفتند و دنبال منافع این چینیشون هستند. ماهیت سخن او یه ماهیت سخنی که هدفدار، جهددار، عامل سعادت انسان، الهی، قدسی، عرشی، وحی است که از سوی خداوند بر قلب نازنین او فرود می آید. حالا با توجهی به این مطالب گفته شد و این سه نکته هم بازگو شد، ممکنه چون خداوند این نکته رو بازگو کرد و شعرا و یتبعهم الغاوون، حالا در میان اون کسانی که توانمندی شعر دارن به معنایی که الان بیشتر اشاره می کنن، این بیان کلی الهی و شعرا او دامن بعضی ها رو بگیرد که اینها چنین نیستند، این ویژگی ها رو ندارند، متصف به این سه صفت نیستند، لذا باید سخن پرداخته و کامل گفته شود. الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، هم باید به این شعرا فرصت داده شود. اینو شنیدید وقتی اون شاعر کعب ابن زهیر گفت سخنی در مورد پیامبر، از همونهایی است که مطالبی رو در مورد رسول خدا گفت که پیامبر حکم قتل اون رو صادر کردن، تا بودن هر جا دیدید اعدامش کنید. اون چنان گفت بدین شیوه، هنگامی که کار به اینجا کشید دانست، خودش متوجه شد، به اشتباهش واقف شد، فهمید، تکان خورد، صورتش رو بست، اومد وارد مدینه شد، پشت درب خانه پیامبر ایستاد و شروع کرد به خواندن کل ابن انسا و انتالت سلامته. بیت قبلی رو خوند، اون بیتو ان رسول الله اوعدنی و لعفو اند رسول الله معمولو کل ابن انسا و انتالت سلامته یومن علا آولت الهدباء معمولو، فرزند هر زنی که به دنیا می آید روزی بر مرکب چوبین سوار می شود و به سوی گورستان می رود. شنیدم که پیامبر به من وعده مرگ داده است، اما می دانم که عفو در نزد خداوند و رسول او محبوب تر است. پیامبر فرمودند این کعب ابن زهیر است، بگید بیاد. آمد به محضر مبارک پیامبر و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. یه افقی باز میشه برای این شعرها. دوم، همون گونه که عرض کردم، تشابه لفظ شعر و شعرگویی هم باید در اینجا لحاظ باشه و مشخص باشه به سه چیز. خب میدانیم یکی از قریحه های بسیار زیبا و جذابی که خدا در وجود انسان قرار داده است همین است که انسان میتواند سخنان منظوم، میتوانند اونچنان سخن بگوید که 18 بیت رو در قالب نینامه پیر قونیه مطرح کند و یه میتوان به جرأت گفت یه انسان شناسی رو تو این 18 بیت ابتدایی بگوید، یه اپیستمولوژیست واقعا، یه شناخت شناسی دقیق انسانی، بعد اینو در قالب 25,000 بیت شرح کند. میتواند یه خردنامه‌ای بگوید که 60,000 بیت به دنبال آن بیاید. خب این نظم و این قریحه این چنینی شعر از نعمتهای خداوند بر انسان هاست. ان لله تبارک و تعالی تحت عرشه کنوزن، خداوند صاحب این بقعه مبارکه و شهادت فردا فرمود، وجود نازنین علی ابن موسی فرمود خداوند در زیر عرش خودش گنجهایی دارد که مفاتیحها السنت الشعرا، کلید اون زبان شاعران است. این کدوم شعره؟ اینو باید خداوند مطرح کند. این کدوم شعر است؟ فرمود للذین آمنوا ان من الشعر لحکمت. چیست این توانمندی که از مسیر شعر انسان در طول تاریخ داشته است؟ این هنر. فرمود للذین آمنوا و عملوا الصالحات، مگر اونها که این الا چه استثناء متصل، من نمیخوام دیگه بحثای فنی تر بکنم، ممکن استثناء متصل باشد اگر قضیه رو کلیه بگیریم، قضیه واقعیه نباشد، خارجیه نباشه، استثناء منقطع باشد اگر قضیه خارجیه باشد. فرمود الا الذین آمنوا، مگر اونها که ایمان می آورند، اون شاعرانی که ایمان می آورند، و عمل الصالحات، و عمل صالح انجام میدن. من لفظ رو بگم بعد مصداقش هم میگم خدمت دوستان عزیز. فرمود الذین آمنوا، مگر اونهایی که ایمان آوردن. خب اون ایمان به معنای واقعی دیگه نمیگذره، این پای بستشون میکنن، اینها نمیتونن دیگه با قاوون سر و سری داشته باشند، اینها نمیتوانند گمراهان رو تویول خودشون کنند و بکشند، اینها نمیتوانند در هر وادی مهار دارند، در مؤمن و ملجم، اینها لجام دارند، نمیتوانند هر سخنی رو بگویند، هر مدحی و ذمی و سخنی رو بازگو کنند و در پی نمیدانم نامی باشند و نامی باشند و اون چه میخوانیم در طول تاریخ. خیر، این ایمان اینها، مهار اینهاست که بر اساس ایمان سخن میگویند. الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. من حیفم میاد از بعد اینکه استفاده خاصی هم داشته باشیم از لفظ، فقط صرفا خود موضوع منتقل نشه خدمت دوستان عزیز در چنین شبی. خب این بحث رو بزرگان دارن، در طول تاریخ بوده است، آیا ایمان و عمل صالح دو موضوع هن یا یه موضوع؟ آیا عمل صالح داخل ایمان است یا جدای از ایمان است؟ اگر میگید مؤمن یعنی المعتقد العامل، کسی که معتقد است و عمل میکند به اصطلاح قرآن، یا مؤمن اون کسی که عقد قلبی، باور قوی قلبی دارد، حالا عمل میکند یا عمل نمیکند، این یه بحث تاریخی بوده است. بعضی ها معتقد بودن که مؤمن صرف اعتقاد است، اون که عقیده دارد و باور دارد، حالا عمل چیز بعدی است، لذا خدا میگوید و عمل الصالحات، عمل رو بعد از ایمان مطرح میکنند. اگر عمل هم نکرد مؤمنه، بعضی ها خیلی بدشون اومد از این حرف، گفتن این خیلی حرف سختی است، نمیشه که هر کسی هم مؤمن باشد یه انسانی و هم در این حال نمیدانم مؤدی آداب نباشد، عباداتش رو انجام نداد، فسق و فجور هم داشته باشه، اینو بعد بگیم مؤمن. لذا این عاملی پیش اومد که یه گروهی اومدن از متکلمان یه دسته سوم درست کردن، گفتن انسان‌ها یا مؤمنن یا به اصطلاح فاسقن یا بین این دوتا، منزلون بین المنزلته. نه، اینها جایگاه نداره. اونی که مسلم این عزیزان، ایمان جایگاه اون قلب است، اما ادعای ایمان و اثبات ایمان جز به عمل نمی شود. آن که ادعای ایمان میکنند و میگوید آمنا و سلمنا، اون که میگه سمعن و طاعه، یه راه بیشتر برای اثبات ایمانش وجود ندارد. هرچه بگوید که کفر چومنی گزاف آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در در چومن یکی یون هم کافر، پس در همه در یک مسلمان نبود، ارزشی نداره. بلکه باید زندگیشو نگاه کنید، سخن گفتنشو نگاه کنید، دیانتشو ببینید، سیاستشو ببینید، اقتصادشو ببینید، رفتارشو ببینید، اخلاقش رو ببینید. اگر دیدید تو این حوزه ها ایمان رو، بگید انت مؤمن، بگید اولئک هم المؤمنون حقا، همون که خدا میگه. اما اگر ندیدید، بدانید که مدعیانی بیش نیستن. مثال آزاردهنده از سوی و تکاندهنده از سوی دیگر و مبشر از سوی دیگر رو خوندم صبح سور خدمت عزیزان. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. اونها که حمل میکنن تورات رو، اونها که تورات رو به گردنشون میآویزن، حالا بفرمایید قرآن رو، اونهایی که چنین معامله میکنن ولو تو سینه‌شون قرآن رو هم قرار بدند، اما وقتی تو زندگی اینها نیومده، کلامشون قرآنی نیست، زنداری و شوهرداریشون قرآنی نیست، مشکشون، اخلاقشون، روششون سنخیتی ندارد با قرآن، ولو اینکه ممکنه اطلاعاتی هم در این زمینه داشته باشن، ممکنه اشاره بکنید از جیبشون قرآن هم در بیارن، یا نه از زبانشون قرآن در بیاورن برای تو بخوانن، ناچارم عرض کنم که مثل الحمار یحمل اسفارا. تلخ اما جدی. خداوند من گفتم گریبان رو میگیرند عزیز من فردای قیامت، تک تک ما رو، میگن چه کردی؟ میگید این کار انجام ندادم، نمیدونستم خدایا. میگن هلا تعلمت حتی تعمل، چرا نرفتی یاد بگیری؟ گاه یاد گرفتن میسور نیست، یعنی ما راهی نداریم برای اندوختن و آموختن، این عذره، الجهل عذرون. اما اونجا که میتوانیم اسبابش فراهمه، حالا نمیخوام بحثو مستاقی کنم، فرض کنیم مثل اصل زمان ما، اشاره میکنید همه چی اطلاعات میان رو سرتون میریزن، چی میخواید که بهش نرسید؟ شما دارین اصل زمان کجا رو میخواید برید؟ کدام دانشگاه رو میخواید برید که نتونید منابعش رو ببینید، اطلاعاتش رو ببینید؟ کدام گروه و انجمن رو میخواید با تفکراتشون آشنا بشید که امکانش نباشه براتون؟ کدام حقیقت رو میخواید دست پیدا کنید که میسور نباشد؟ فردای قیامت میگن هلا تعلمت، چرا نیاموختی حتی تعمل، تا اینکه عمل کنی؟ یعنی اساره و چکیده تمام تفکرات پیامبران الهی، 124,000 پیامبر در مقوله عمل خود نمایی میکنند و خودشون نشان میدهند. فرمود للذین آمنوا و عملوا الصالحات، الا اون شاعرانی که ایمان می آورد و عمل صالح می کند. اینم بگم خدمت دوستان عزیز، این قید عجیب تکاندهندهی که خدا برای عمل میاره خیلی بحث فنی است و خیلی آموزشی، فوق العاده جدی و جذاب اگر درست بدانیم که عمل صالح چیست. عزیزان، در عمل شرایط زمان، شرایط مکان و مقتضیات وجود انسان مطلقیت دارد. عمل صالح عمل حسن نیست، نه اینکه کار خوب انجام میدیم، عمل صالح عملی است که شما شرایط اولیه و ثانویه رو بدونید، اولویت شناسی داشته باشید. یه عمل در یه زمان بر من مسلمان حرام شرعی، در یه زمان بر من واجب شرعی. بهترین نمونه مثالی که زود تو ذهنتون میاد، اکل میته. کی جرأت داره به یه مردار گندیده نگاه کند؟ کی جرأت دارد به این حیوانی که ذبح شهری نیست نگاه کند؟ یا مسلمان اگر متشرع ابدا نگاه نمی کند، اعتنا نمی کند، ولو بهترین گوشت باشد. اما در یه شرایط این انسان قرار می گیرد، در یه استرحالی قرار می گیرد که هیچ راهی برای زنده ماندن نیست جز خوردن همین میته. واجبه برش بخورد، واجب است بخورد، نه اینکه مجاز است بخورد، به مقداری که جانش حفظ کند با دخورت به حفظ کند. این حرام تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به حلال میشه. آقای ماه رمضان، این وضعیت رمضان و این که دهان رو میبندم اللهم لک الصمت و على رزقك افطرت، حالا اومدید و رفتید و نمیدونم هشت فرسخ اون طرف در، حالا من روزه‌ام، روزه‌داری یعنی چه؟ و و من کان منکم مریضن او علا سفر فعدتون من ایام اخر. این روزه ای که الان افطار آن بر تو حرام بود، حالا روزه گرفتنش بر تو اشکال شرعی دارد و حرام است، حق نداری بگیری. این نمازی که اینجا بدین گونه میخوندی 4 رکعت، حالا اونجا داری 2 رکعت میخوانی، 4 رکعت بخوانی، داری تو بدعت میاری، داری تو خلاف شرع عمل میکنی، داری تشریع میکنی از خودت. یه عمل میبینید مقتضیات زمانی این رو حلال میکند، حرام میکند، شرایط اولیه، شرایط ثانویه، حالات وجودی خود انسان با این توانمندی، با این قوت و اقتدار و سینه ستبر کجا میتونه بنشینی نمازت رو بخونی؟ اما یه وقتی هم میشه که ایستادنت اشکال شرعی داره با این حال روز تو. این 24 ساعت نماز خواندن باید بعد نمیدونم 1 ماه بیفتی رو بسته هر. بعد میگم بشین بخون اینجا. اینجا بخواب بخون حتی. شناختن این اولویت‌های زمانی، مکانی، آگاه شدن با مقتضیات، خروجی این میشه عمل صالح عزیزان. عمل صالح یعنی این اونجا که باید بخورید بخوریم، اونجا که باید نخوریم نخوریم، اونجا که تمام بخوانیم تمام، اونجا که ناقص به تعبیری کوتاه‌تر کوتاه‌تر، اونجا که بنشینیم بنشینیم، اونجا که برخیزیم برخیزیم. اگر اینها رو شناختیم میشه عمل استاندارد، عمل صالح. اون تأکید قرآن رو این بحث، البته اینو همیشه عرض کردم اضافه بر این که در عمل صالح بحث کیفیت مطرحه. اینجا دیگه عمل عمل کیفی است، اینجا جایی است که کمیت در عمل صالح نقشی ندارد. یک دسته گل دماغ پرور از خرمن صد گیاه بهتر. فرمود للذین آمنوا و عملوا الصالحات. اما با توجه به این که انسان در حالات متفاوت انفعالات متفاوت پیدا می کند عزیزان، ممکنه ما توی شرایطی قرار می گیریم، به اصطلاح این بچه های امروز ممکنه جوگیر می شه، انسان توی شرایطی قرار می گیرد یه بار اختیار از کف می رود، سخنی، مطلبی، تأییدی، تکذیبی، گفته این، شروعی، ختمی، حالاتی در وجود انسان می آید، توی شرایط دیگه قرار میگیرد، ممکنه اون درش اثر داشته باشد. باید یه احرامی و یه عاملی باشه که در شما تمام شرایط و حالات کنترل کننده ی انسان باشد و انسان برای منوال در غم، در شادی، در غضب، در خوشی، در تمام حالات بر یک رویه عمل کند و اون عامل نیست، اون عامل نگاه دارنده ی انسان در همه ی حالات نیست مگر و ذکر الله کثیرا. اونها که ایمان میارند، عمل صالح انجام میدن و یاد میکنند خدا را بسیار بسیار. این قید کثیر رو جدی بگیرید. اونها که زیاد به یاد خداوندند، آن به آن و لحظه به لحظه، چون آن به آن و لحظه به لحظه در وجود انسان غفلت میآید و میرود، اینها کاملا این غفلات رو کنترل میکنن با یاد و ذکر الهی. اما با همون معنایی که همیشه اشاره میشود خدمت دوستان، برگرفته از کلام معصوم و سخنان خود پیشوایان دین، پیامبر و اهل بیت او، که فرمودن این ذکر کثیر رو گمان نکنید که این ذکر زبانی است. ذکر زبانی بسیار مفید، مؤثر، کارا، اما ذکر کثیر این نیست که بازدارنده ی انسان است. تو غم هم خلاف نمی گوید. القلب و یحرق بل عین و تدمع. یا رسول الله شما گریه می کنید برای ابراهیم 18 ماهه؟ بله. القلب و یحرق بل عین و تدمع. قلب می سوزد، عشق می بارد. ولا نقول ما فیه سخط الرب. اما یک کلمه خلاف موازین بر لب جاری نمی شود. یعنی در اوج غم و اندوه، در اوج مصائب و در اوج مشکلات هم کاملا همان حالات آرامش در وجود انسان هست که در اون حالت شادمانی و نشاط و سرخوشی در بلا هم میکشم لذات او، مات او یا مات او یا مات او، هر دو حالت یکی. با چنین ویژگی، این چیه؟ این ذکر الله زبانی نیست عزیز من، این اون ذکر الله است که امام فرمود، وجود مبارک معصوم فرمود. این که خداوند کاری میکند با دل این انسان و این انسان رشدی پیدا میکند که در هر عملی که میخواد انجام بده در نزد حرام الهی یاد الهی است اجتناب، در نزد حلال الهی یاد الهی است انجام دادن و ارتکاب. در صحنه‌های مختلف زندگی همیشه ملاک‌ها و معیارهای خداوند، رضا و سخط و سخط الهی رو اون عامل نقادی برای قبول و رد خودش قرار میده. این میشه معنای واقعی ذکر الله کثیر. این معنای واقعی ذکر الله است. فرمود و ذکر الله کثیرا. سوم، الا اون شعرانی که، خوب دقت کنید این قسمت رو هم، و انتصروا من بعد ما ظلموا، اون شاعرانی که اینها انتصار میکنن بعد از اینکه ظلم بهشون میشه، یعنی بعد از اون که ظلم میشود اینها زبان رو از نیام در میارند، اینها میتوانند مقابله و مواجهه کنند از این هنر خودشون و از این توانمندی الهی در مسیر درست و ایمانی خودشون و عمل صالحشون به مقتضیاتشون استفاده میکنند. خیلی زیباست در اینجا که واقعا میبینیم وقتی که اوج گرفت خیلی از این تبلیغات زبانی علیه اسلام، خیلی عجیبه ها، یعنی ببینید این واقعا منطبق با خیلی از شرایط که عرض میکنم، وقتی اوج میگرفت این حجمه ها و حمله ها خیلی شدید بود، به تعبیر امروزیمون که بالاخره چه پول ها و دلار ها صرف میشد اون روز که بتوانن به زیر بکشن، خچه ایجاد کنن، این حجمه های مختلف رو علیه پیامبر و یاران رو شروع میکردن. حالا پیامبر در مدینه، اونا در مکه، میرسید این امواج اونچنانی. در بعضی از این صحنه‌ها پیامبر گفتن به بعضی از یارانشون، توانمندان این چنینی مثل حسان ابن ثابت، گفتن حسان حجب کن اینها را، همان گونه که حجب میکنن ما را. معک روح القدس، جبرئیل با توست، لطف خدا با توست، حجب کن همان گونه که حجب میکنن. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیه، با همون زبان جوابشون رو بدید. اگر با شعر به شما حمله کردند با شعر، اگر با شعر حجبتون کردن، اگر گفتن اعلو حبل اعلو حبل، شما با همون وزن با آهنگ بگید الله اعلا و اجل. اگر گفتن نهلون نل عزا ولا عزا لکم، شما بگید الله مولانا ولا مولا لکم، با همون آهنگ و بست، با همون زبان و بیان با اونها مقابله کنید. حتی این رو هم میبینیم. فرمود و انتصروا من بعد ما ظلموا و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، و به زودی خواهند دانست ظالمان ای منقلب. گاهی سخن عزیزان مایه کلامی در حدی است که قالب بر اون یافت میشه که انسان بتواند سخنش رو بگوید، اما واقعا بپذیرید گاه محتوای سخن در حدی قنا و بلندی دارد که الفاظ و کلمات یارا نمی کند که آدمی محتوا رو در این ظرف بریزد، یعنی قوت می بشکند ابریق را. ماهیت سخن اونچنان قوی است محتوا که این الفاظ و عبارت استعداد پذیرایی اون رو ندارد. لذا خدا تو قرآن گاهی اینطور سخن میگوید الحاقتو ملحاقه و ما ادراک ما لیلة القدر، نمیدونید چی بگیم بهتون، الحاقت چه حاقی و ما ادراک ما لیلة القدر و ما یدریک لعل ساعت قریب، چه قیامتی چه ساعتی. یعنی اینجاییست که دیگه مطلب اونچنانه که الفاظ کوتاه میاد، کم میاره، نمیتونه در این قالب بیاد. و سیعلم الذین ظلموا، نمیتونیم بهتون بگید، متوجه نمیشین شاید خیلی از بخشهای اون رو، اما به زودی خواهند دانست ظالمان ای منقلب، چه منقلب، هم اسم زمان است هم اسم مکان است، مکان بازگشت زمان بازگشت، چه انتظار و بازگشت و انقلاب به من همون رجوع، چه رجوع و بازگشتی در انتظار ایشان خواهد بود و به چه رجوع می کنن و چه مجازاتی در انتظار این ظالمان به سبب ظلمشان خواهد بود. پس مشاهده فرمودید الا الذین آمنوا که مطرح کرد، اومد ساحت شعر رو و شاعران رو اون جایگاه خودش رو خداوند بخشید، شاعرانی که تابع اونها قاوونند، گمراهان رو هدایت میکنن، میکشن میبرن به ضلالت و گمراهی، اونها که در هر وادی پا میگذارن، از هیچی عبا ندارن، نان به نرخ روز میخورند و بس، هیچ پایبستی به چیزی ندارند، اونها که میگویند و هیچ تعهد سخنی و گفتاری و تعهد کلامی ندارند، نه اعتقادی نه عملی، حسابشون جداست، رفتند. این بدنامان این چنینی رو به کنار گذارد خداوند سبحان، افق رو باز کرد. الا الذين امنوا عمل شاعرانی هستند که از این قریحه الهی بهره مندند و این نعمت خدایی رو دارند، می توانند چنین سخن رو به نظم بکشند، چنین آهنگین با اون آرایه های زیبای ادبی سخن بگویند. الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، مؤمنان دارای عمل صالح که غفلت هم نمی گیردشون. و ذکر الله، نگه تو صحنه‌ای جا بلغزن اونجا بلغزند، و ذکر الله، همیشه به یاد الهی و انتصروا، به تعهدشون هم عمل میکنند. اونجایی که باید بگویند دفاع از حق بکنند، دفاع میکنند، لب باز میکنند. پس از آن که به ایشان ظلم میشود، و سیعالم الذین ظلموا ایمون قلبن ینقلبون، عمل کرده خود رسول خدا عزیزان، وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی و ائمه علیهم السلام با این سنخ، با این بعد از الا کاملا روشن بوده است. این تو صحنه‌های مختلف حیات خود پیامبر و زندگی، وقتی اون ماجرا خلق بدیدن که دست نبی شد گره در شال قبای علی بر سر اون دست عیان، بی حجاب همچو سهیلی به کف آفتاب، از افق پنجه احمد شفق سر زد و عالم همه شد منشرق. وقتی ماجرای قدیر به پایان رسید، حسان اومد، حسان ثابت، گفت یا رسول الله اجازه میدید من این رو ماندگارش کنم به نظم و شعر در تاریخ؟ فهمدن بگو. گفت ینادیهم یوم القدیر نبیهم بخم و اسمع بالنبی منادیا. شروع کرد یه چکامه ای رو، یه چامه بلندی رو سرود و بازگو کرد. پیامبر فهمدن لا یزال نتقد به لسان که روح القدس، اینا از خودت نیست حسان، اینا روح القدس بر زبانتو جاری کرده است. صاحب شهادت امشب اومد بیرون، یه مرتبه ابو نواس شاعر اومد مقابل شد با حضرت. گفت آقا من اجتناب میکردم، شاید قابل نبودم بگم، اما الان چیزی برای شما سرودم، اجازه میدید بخونم؟ حضرت فهمدن بخون. شروع کرد. متحرون نقیاتون ثیابهم، خود اون قصیده عجیب رو، اینها پاکانی هستند که سرچشمه از تطهیر میگیرن، که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. حضرت فرمودن که چه بگیم؟ ابو نواس آنچه همراهشون بود گفتن من خواهش میکنم که قبول کنی، یه هدیه بهش دادن. بعد یه نگاهی کردن، حضرت نگاهی کردن به این همراهشون که مهار اشتر یا مثلا اسب حضرت دستش بود، حالا مغله داره، شاید اسب بود، مثلا قاطری بود، اسبی بود دستش بود. حضرت فرمودن سوق الی، فرمودن این کمه برای ابو نواس، مهار اسب رو هم بده به دست ابو نواس. مرکب فرمودن این رو هم خواهش میکنم از ما قبول کن. وقتی خبر کشته شدن کمیت رو دادن که قطعه قطعش کردن این شاعر سراینده هاشمیات رو، تربت و ما شوقن الالبیز اطرب و بلا رعبن من نیوز و شیبیت، عاشق شدم با ریش سفیدم عاشق شدم، اما خیال نکنید عاشق دختران اونچنانی گلوزار، من عاشق علی و فرزندان او شدم. یه قصیده عجیبی است، بازگو میکنه. قطعه قطعش کردن. امام باقر اشک ریخت، گفت رحم الله کمیتا سه بار، رحم الله کمیتا. وقتی صاحب شهادت امشب رسید به محضرش، اول محرم بود، وارد شد، آقا فرمودن دعبل چیز تازه‌ای گفتی؟ آیا شعر تازه‌ای گفتی؟ گفت بله یا ابن رسول الله، اجازه میدین بخونم؟ فرمودن بخون. فرمودن بگید زنها هم بیان بنشینن. پرده ای زدند و زنها هم نشستند و دیبل شروع کرد 127 بیت شعر خون. تاییه، تاییه یعنی شعری که آخرش با تا ختم میشه. تجاوب نبل ارنان و زفراتی نواه و عجم لفظ و نتقاتی، یو خبر نبل انفاس من سر انف من سر انفسی اصارا هوا آتن و آخر. شروع کرد این دو کبوترن، این سرشو زیر بال اون کرده داره بارو نجوا میکنه، او عشق میریزه، یه بیان زیبا، این شعر حقیقیه. شروع کرد به گفتن و زیبا تا رسید مدار سایات خلط من تلاوتن و مغفر و مغفر و وحین عرض بخت منزل و وحین مغفر العرساتی. آقا رفتم من امسال به عرفات، اما اثر خیمه شما نبود، در منا نبود، در مشعر نبود. شروع کرد به گفتن، شروع کرد به گفتن. حیفم میاد این شب پایانی محفل خدمت دوستان عزیز در شب شهادت خود حضرت نگم. یک یک شروع کرد از خود پیامبر، دعبل و ولو قلد الموسى وليه اموره لزمت بمعمول على الاسرات نجی نجبریل الامین و انتمو. شروع کرد حالات اون وقایع خاص رو بعد از پیامبر و اینها رو گفتن تا رسان سخنش رو به جایی که دیگه حساسیت اهل بیت علیهم السلام بود. فاطمه قومی یبنت الخیر فندوبی، یک مرتبه دیبل داره در حضور حضرت رضا میخونه ها، فاطمه قومی یبنت الخیر فندوبی، ای فاطمه زهرا بلند شو ای دختر پیامبر الان و عشقهای خودت رو جاری کن. نجوم و سماوات به عرض فلاتی، این ستارگان آسمان توست که رو زمین پاره پاره افتاده است. ازن للتمت الخد فاطم عنده و اجره تمنه دم ابل و جناتی، فاطمه جا دارد امروز لطمه به صورت بزنی که چنین گلواجه های تو بر خاک قلتیدند. به اینجا که رسید شانه های علی ابن موسی می لرزید و حضرت عشق می ریختن. وقتی به اینجا رسید عرافیهم فی غیرهم متقسما و ایدیهم و انفیهم سفراتی، حق اینها رو خوردن بردن و دست اینها رو خالی کردن از حقوقشون. سبکیهم و ما ذر لله شارق و ما ناه قمری و نلل شجراتی، تا خورشید بیاید و تا قمری بر شجر بخاند من بر ماتم شما میگریم. وجود مبارکش گریست. این شعر ایرلند از این آمن و عمل جاودان کرده است این حماسه رو. و بعد هم همان گونه که شنیدید خود اون ابیات رو اجازه فرمودن حضرت دهبل، اجازه میدیم من یه چند بیتی به شعرت اضافه کنم؟ آها اختیار با شماست، سخن از شماست. بعد اونجا فرمود و قبرون به توسن یا لها من مصیبتی الهت علاله شاعب سفرات، قبری هم در این توس دعبل خواهد آمد بعد از این که تو نمیدانی. و قبر قبریست که چه بر این قبر میگذارد، چند بار با خاک یکسان میشه، سبکتگین میاد چی میکنه، کی میاد چه کار میکنه، اما یه الالحشر، اما این قبر میماند تا هشت. آری علی ابن موسی امروز شاهدیم، امشب داریم تو این سرما میبینیم، تو این جاده منتهی به مشهد الرضا و مسجد تابلا که شما چه خبره تو این سرما؟ این میلیون ها انسان چطور اومدن برای امشب و فردا در این بارگاه قدس خیمه بزنن، احرامی این حرم باشند. بعد ادامه ابیات رو خوندند و وجود نازنینش فرمود مرحبا به ناصرنا به یدهی و لسانه، دبل ما رو یاری دادی با دستت و زبانت، یعنی شعر شد مایه نصرت ولایت، عامل نصرت اهل بیت، وجود نازنین حضرت علی ابن موسی. خب الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و ادامه آیه که محضر مبارک عزیزان بازگوشا. دروازه ها رو باز کرد مأمون که از همه طرف اومدن، از حکمت یونان بیاد، از نمیدونم گذشته فرهنگ ایرانیان بیاد، یهودیان بیان، جاسلیق بیاد، کاتولیک ها بیان، نمیدونم رأس الجالوت ها بیان، علما. این مناظرات معرف، این گفتگوها و این بحث‌های جدی. ما رأیت الرضا سئل عن شیء الا علمه، رضا عالم آل رسوله، و ما رأیت اعلم من به ما کان فی الزمان الا وقته و عصر، عالم ترین مردمان تا عصر خودش، و کان مأمون یمتئنه بسؤال عن کل شیء فیجیب عن، هر چی سختی و دشواری علمی بود مأمون بر سر حضرت می‌ریخت که یه جا مچ حضرتو بگیره. فیجیب عن و کان کلامه کله و جوابه، این خیلی زیبایه، و تمثله انتزاعات من القرآن المجید، هر چی از رد جواب میدادن از قرآن جواب میدادن. و کان یختمه، بعد ابراهیم میگه و کان یختمه فی کل سلاسن، البته حضرت در هر سه روز یه دور قرآن میخواند. و کان یقول و میگفت لو اننی اردت ان اختم، خیلی دوست دارم که کمتر از این ختمش کنم، فی اقرب من سلاس، اما ولکنی ما مررت با آیت قد تو الا فکرت فیها و فی ای شیء انزلت، الا اینکه من تو آیات فکر میکنم لذا طول میکشه سه روز، به الا دوست دارم بیشتر میخواندم، ختم قرآن رو در کمتر از سه روز انجام میدادم. و ما رأیت و ولا سمعت به احد نفس من ارز و شهدت من هم علم اشاهد منه، چیزهایی دیدیم از اون که هیچ کس دیده نشد. و ما رأیت و جفا احدا به کلام قد، هیچگاه نشد که یه مقداری سخنش درشت با دیگران باشد. بلا رهی تو قطع علا احدم کلامه، هیچگاه سخن کسی رو قطع نکرد حتی یفرقن. و ما رد احدن انا حاجتن قدر علیها، هیچگاه حاجت کسی رو که میتونست عمل کنه رد نکرد. ولت که بین یده جلیس انده و قد تو، هیچگاه تکه نداد در حضور کسی که مینشست از مخاطبانش. ولای رهی تو یشت معهدن من موالی و ممالی که ندیدیم درشتی با خدمتکارانش بکنند. ولا رهی تو تفل قد تو، حتی نسبت به آب دهان غیر انضباط عجیب. ولا رهی تو یو قه قه فی زهگ قه قه، هیچگاه از حضرت چنیده نشد مستانه بخندد. من کان زهگ و تبسمون تبسم و کان ازا خلا، و هنگامی که دیگه می اومدن به سفره و ناسبت المواعد سفره رو پهن می کردن، اجلس، این زیاد شنیدید، اجلس علا مائدته، بر سفرش می نشوند ممالی که هم موالی حتی البواب و سائس، دربونها نمی دونم میراخورا همه رو سر سفره می نشاند. و کان قلیل النوم باللیل، شب کم می خوابید، کثیر الصوم، روزداری اون مشخص. و کان کثیر المعروف و صدقه فی السر، انفاقات و محبت های پنهانی او فراوان، گوش از بینی به تعبیر ما خبردار نمی شد. و اکثر ذلک من لا یکون الا فی اللیال المظلمه، و دیگه ادامه دارد و ادامه دارد که دیگه من بسنده می کنم و عرض می کنم که این چه نعمت بزرگ و عنایت عظیمی بود است عزیزان که خداوند بر ما ایرانیان روا داشت. بله خب اون سوابق ایرانی ها و بصره و با امیر المؤمنین و اهل بیت، اما این آمدن و هجرت وجود نازنین مبارک علی ابن موسی رضا و قرارشون در این بین الجبلین روزتون من ریاض الجنه، دیگه تحول دیگر ایجاد کرد، حال هوای دیگر ایجاد کرد. من همیشه عرض کردم نمیدانم چرا ما را نراندی، نمیدانیم چرا مجاور تو شدیم یا ابوالحسن، به مهمانی خود ما را نشاندی، نمیدانیم چرا هم مثل این سائس ها ما را هم سر سفره ابوالحسن تا الان نشاندی. عرض میکنم معذرم باراکتون. خب بالاخره شب شهادته، شب ختم محفله، جا داره من یه نکته کوچکی رو بگم. باز هم عرض میکنم اینا هیچی نیست عرضش. اون تو نقل این حکایات من میتونم خدمت شما، این که میگم میتوانم یعنی مستند، خیلی چیزهای نزدیک بهتون بگم، از همینایی که اینجا نشستید بگم، تو این فضاین زیر این سقفن نکاتی بگم که شهد الله عینی و یقینی است. اما نمیخوام خیلی نزدیک بگم خدمت دوستان عزیز، ملاحظه میکنم بعض از اذهان رو نکند، بالاخره چیزی در ذهن خطور کند. یه پیرمردی نزدیک حرم روحانی وارسته بود که یقین دارم الان اسم ببرم خیلی از محاسن سفیدهای مجلس قدیمی تر هم میشناسن، مرحوم آمیز حبیب الله گلپایگانی، تکیه تهرانی های سابق اونجا نماز میخوندیشان، وارسته پیری از تبار بزرگان. مرحوم عبوی می فرمودن هیچ وقت نشد که کسی سبقت بر آمیز عبدالله بگیره در ورود به حرم. خب درها بسته می شد در حرم دیگه، شبا اول کسی که همیشه پا درون حرم می گذاشت ایشان بود، در طول عمر زمستان سرما گرما بدون وقفه بدون تعطیل. اینو یکی از مراجع تقلید می فرمودن، فرمودن که آمیز عبدالله بیمار شد، افتاده تو بیماری و عرض به خدمتون علتم که این ماجرا رو نقل کردن این بزرگوار، فرمودن که من دیدم و تجربه کردم که آمیز حبیب‌الله دستش رو که میگذاشت رو موضع درد آرام میشد. باز اینی که من میگم دوستان جوان من هستن اینو توجه داشته باشند، آنقدر هست مرا عقل و کفایت باشد، بدون جهت نمیگم خدمت شما عزیزان. یکی از مراجع دیگر، حالا ایرادی نداره، مرحوم گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، خداوند همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان و تمام مراجع عظام تقلیدی رو درجاتشون رفیع بگرداند انشاءالله. مرحوم گلپایگانی این تجربه شد یه مشکلی ابدی داشتند، یه مشکل خاصی داشتند، خواستن و خواهش کردن از آقای گلپایگانی، با آب دهانشون کشیدن بر روی اون قسمت و موضع رفع شد. من سوال کردم از آزادشون، از آزاده ایشان سوال کردم، فهم بله وقتی های نجف بودند و میخواستن بیاند ایران و عرض به خدمتون، خدمت امیرالمومنین خواسته هایی داشتند و در عالم خواب دیدن که وارد حرم مطهر حضرت شدند، دیدن صندوق قبر هیچ کی نیست، رو صندوق قبرم یک کاسه عسله. پرام دنهای گلپایگانی اینو آزادی بزرگشون از آیت الله ناصر جواد گلپایگانی شخصا مشو سوال کردن، به من میگفتن، پرامدن که پدر گفتن رفتم جلو دیدم یه صدای من گفت آسد محمد رضا برو از این عسل بخور. رفتم شروع کردم به خوردن، گفتم برای استبالحسن هم ببرم، استبالحسن اصفهانی، گفتن سهم سید را قبلا دادیم. خوردم یه مرتبه از خواب پریدم، تو حجره مدرسه بودم، به جدم قسم، به جدم قسم، دیدم اصلا تو دهنمه، دیدم اصلا تو دهنمه، دستمالی گرفتم و زود تبرک کردم و اون دهان کار میکرد عزیزان. توجه دارین؟ این گفتم که اون مرحوم امام الله این خاصیت رو داشت. این مرجع تقلید میفرمودند که من بیمار شدم از حبیب الله و عرض بخیر نمیتونست بره دیگه حرم، افتاده بود. فرمودن من از ایشان سوال کردم که این خاصیت دست شما و این حالت برکتی که خدا به شما داده است چیست؟ فرمودن وقتی من افتادم و بعد از 40 سال رفتن صبح به صبح حرم نمیتونستم برم، این زرج از همه چی برام بیشتر بود، ندردم. یه شب تو عالم خودم گفتم، گله کردم به امام زمان، گفتم آقا 40 سال صبح به صبح آمدیم خدمتون، اما محروم شدیم دیگه، اینجا باید سلام ما رو شما جواب بدید. یه مرتبه در عالم رویا دیدم که توی بستانی هستم، یه گلستانی هستم، دیدم وجود نازنین علی ابن موسی اومدن، خم شدن، چیدن از این گلهای اطراف، گفتن بگیر میز حبیب الله. دست راستم رو بردم، گلها رو از دست حضرت رضا گرفتم، دهانم بسته بود، چی نگفتم. اومدم که از خواب پریدم، به خود اومدم. از اون روز این دست رو بر موضع درد که میگذارم آرام میگیرد درد ها. حالا اگه دست گل بدن چی بگم من به شما، چی بگم من؟ نمیخوام دیگه بیش از این پروبی کنم، از کدم میخوام از نزدیک بگم ولا چه کرده از با قلبهای دوستانش این امام در طول تاریخ. بدونید عزیزان، عزیزان من، خیلی ها، خیلی ها، خیلی ها، بازم چی بگیم؟ وقتی یه شبهه جدی، یعنی مسیر زندگی رو عوض میکرد اون شبهه اعتقادی، با همه فحول و قدرتمندان این شهر رو بالاتر از این شهر صحبت کردم، به خود حضرت قانع نشدم، حل نشد این شبهه برام. رفتم، 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 منظرم بارک شد، گفتم امیر موسی فقط شما این شبهه رو میتونید جواب منو بدید، و به حق خودش جواب رو داد. نمیتونم بگم چه شبهه‌ای، اما گاهی اون سوال که از من میشه آسان‌ترین سوالیه که جواب میدم من، و اینو زیاد دوستان سوال کردن رو نمیخوام بگم، آسان‌ترین جواب برام این مثل آب خوردن. گره فکری را باز میکند، گره وجودی را باز میکند، گره زندگی را باز میکند به اذن الله تبارک و تعالی، به اذن الله تبارک و تعالی. و چه حمایتی از ما و مملکت ما داره وجود اون بارک، چه حمایتی از شیعیانش دارن. من دیگه مصیبت نمیگم، فقط همین جمله رو میگم و استفاده میکنیم و عذرخواهی هم میکنم که یه مقداری طاله میشه دیگه، شب پایانی محفله. دوستانم بنشینید اگر فرصت دارید و زیغ نیست وقت عزیزان، استفاده از ذکر مصیبت هم در پایان محفل بکنیم با هم. اینو عرض کردم من گفتم و چون میخوام نزدیک بگم، مرحوم جدم، مرحوم پدر بزرگم حامد فضل الله انصاری فرمودن خواب دیدم یه شبی، این حرف پدر بزرگ، فرمودن خواب دیدم حضرت علی ابن موسی آمدن، فرمودن میز فضل الله برو به احمد آقای سعادت بگو زغال میز ابوالقاسم رو چرا نفرستادی؟
خواست خواب پریدم، خندم گرفت، گفتم این چه خوابی من دیدم.
بار دوم همین خواب دیدم، یک شب. بار سوم همین خواب دیدم. دیگه صبح که بلند شدم فهمیدم. رفتم اول خیابون تهران، باز دوستان یادشونه گاراژ سعادت، میزامدهای عرض به خدمت حاجی سعادت اونجا مسئول گاراژ سعادت، و گفتم آقا حاجی احمد آقا من یه خوابی دیدم. اینا دیگه اشون پدر بزرگ تهرانی بودن دیگه، همشون با هم رفیقای تهران بودن، فکر تهرانی ها. گفتن که من یه خوابی دیدم حاجی احمد آقا. گفتم من این دیدم یه مرتبه حاجی احمد سعادت با مشتش زد رو میز. گفت آی شفتی مشتی منشیشون رو آمد. گفت تو الان یه ماه از زمستون گذاشته زغال میز ابوالقاسم رو نفرستادی؟ گفت ای وای آجا احمد آقا من امسال فراموش کردم مثل هر سال بفرستم زغال میز. حالا میز ابوالقاسم کیه؟ سرای محمدی اون طبقه بالا، یه تک حجره، یه مرد که هیچکی تو این شهر نمیشناخت، فقط میدیدنش زندگی میکرد تنها و غریب. عزیز من علی ابن موسی به فکر زغال اون روز دوستانش هم هست. گرگدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ این دل رو باید صیقلی بدی تا وجود نازنینش جوابمون بده. به اذن خداوند پاسخ بده عزیزان. همون وجود مبارک و نازنینی که وقتی اومد از نزد مأمون برون، همان گونه که در مقتلها می نویسن فاصله تا منزل حضرت چیزی نبود، اما قریب 50 بار حضرت نشست و برخاست. خدایا با وجود نازنین این ولی تو سم چه کرد؟ و بر قلب مبارک و وجود شریف او صلی الله علیه یا ابا الحسن یا علی ابن موسی.